بسم الله الرحمن الرحيم. خب من خیلی دلم میخواد بحث سوره طه رو ادامه بدم، چون حقیقتاً هم بحث زیباییست، یا لااقل من فکر میکنم زیباست، و خدا رو شاهد میگیرم ایمان من به من میگه که حرف عمیق دینی و حرف عمیق کبروی زدن بهترین حرف هاییه که به انقلاب اسلامی، به اندیشه‌ای که امام خمینی رهبری اونو در دست داشت و به پرچمی که رهبر مظلوم ما آقای خامنه‌ای به دست گرفته کمک میکنه. این ایمان منه. این حرفهای کبروی زدن، حرفهای عمیق دینی زدن، اون چیزی که واقعا بصیرت دینی رو نه به معنای شعاریش بلکه به معنای دقیق دینی افزون میکنه، بینش ما رو نسبت به دین گسترش میده، همون چیزی که مثلا در قسمت قبلی کلاس گفتیم، شرح روایتی که حسن بصری از ام سلمه نقل میکنه، به نظر من این هاست اون چیزی که به امام خمینی کمک میکنه. حرفای سغروی که امروز میخوام بزنم و تازه سعی میکنم این سغراهام تا اونجایی که میشه باز کبروی تر باشه به نسبت حرفای سغروی، البته گریزی ازش نیست، ولی من جدن براش ارزش کمتری قائلم و به همین دلیلم حرفای سغرویه دیگه، قسمی هم بهش نمیشه خورد، در حالی که به حرفای کبرویم تا اونجایی که برهانش رو دیدم قسم میخورم. قسم میخورم نه به این معنی که قسم میخورم من اشتباه نکردم، قسم میخورم که تا جایی که من میفهمم اسلام داره اینو میگه. اصلا نمیخوایم با هم حرفی بزنیم که حالا مثلا خیلی حرفای قشنگی باشه و دیگران نمیگن، نه، ما داریم درباره ایمانمون و درباره زندگیمون و درباره تمام تار و پود اندیشمون با هم دیگه صحبت میکنیم. به همین دلیلم هست که من خصوصی هم گفتم به دوستان، بعضی دوستان گاهی اجازه میگیرن کلاس رو نیان و برن مثلا چه میدونم یه نشستی رو در دانشگاه شرکت کنن برای چه میدونم مال بسیج دانشگاه یا انجمن اسلامی دانشگاه یا هرچی. من بهشون صمیمانه عرض میکنم اونجایی که ما داریم گفتگوهای فکری و دینی انجام میدیم در مقایسه با این نشستهای سیاسی که احتمالاً میرید به نظر من وقت تلف کردنه. باز البته من نمیخوام بگم کلاسای من اله یا بله، نه، ماهیت این گفتگوها رو دارم میگم. هزار جمله سیاسی درباره این یا درباره اون شخص گفتن به طور خاص تأثیرش برابری نمیکنه با یک حرف عمیق که عمق دینی ما رو بیشتر میکنه و وسعت نگاه ما رو به زندگیمون و به فلسفه زندگیمون و به دین افزایش میده. همه اینا رو گفتم تا بگم که در مقایسه با بحث سوره طه چیزی که میخوام بگم برای خودم از کمترین محبوبیت برخورداره، از این بالاتر همسر من شاهده این گفتگویی که خواهم گفت اصلا حالم هم به هم میخوره از گفتنش، نه تنها علاقه ای ندارم اصلا بدم هم میاد، ولی چه کنم که احساس میکنم به هر حال فضای فکری امروز و شبهاتی که وجود داره و سمپاشی هایی که دشمنان ما میکنند و خطاهایی که در مبانی فکری در میان ما رواج داره و مسائلی از این سنخ ما رو مجبور میکنه دست کم یک بار سعی کنیم یه حرفی رو شسته رفته بزنیم، شاید مفید واقع بشه و شاید بتونه روشنگری بکنه. ای کاش کمتر وراجی کرده بودیم خودم رو عرض میکنم و الان فرصت بیشتری بود تا بحث سوره طه رو هم میگفتیم. ولی تو این نیم ساعتی که باقی مونده، اگرچه من حق من 45 دقیقه است، برای اینکه 3:30 باید شروع میکردیم و شماها دیر آمدید، ولی حالا من که بالاخره 6:30 هم که میخوام تموم کنم همون یه ربع هفت میشه، انشالله که ما بتونیم به موقع تمام کنیم و فرصت به قدر کافی کم هست که من مجبورم این احتمال خیلی نزدیک به یقین رو بدم که دیگه امروز نمیرسم بحث سوره طه رو ادامه بدم. با این حال عطف به مطلبی که در قسمت قبلی کلاس گفتم، من فکر میکنم تمام حرفای ما همون سوره طه هاست هنوز. درک فتنه 88، فتنه سامری و فتنه سقیفه به نظر من اتفاق کمی نبوده و خداوند تفضل کرد به ما و از برکات این فتنه این بود که ما رو بیشتر به تأمل در قرآن واداشت و شاید گوشه هایی از این حقایق بلند دینی رو به ما نشون داد. یک بار دیگه از این که بعضی از حرفا ممکنه تکراری باشه از شما عذرخواهی میکنم، صمیمانه عذرخواهی میکنم، ولی سعی میکنم عرایزم رو شست رفته بگم تا احیانا برای بعضی از دوستانی که از سایت به حرفای ما گوش میدن هم شاید اندکی مفیدتر واقع بشه. من این هفته میخوام درباره مسئله عدم احراز صلاحیت آقای رفسنجانی صحبت کنم و هفته بعد میخوام درباره مشائی صحبت کنم و انشاءالله برای هفته بعد من اون تمرین ها و تکلیف هایی که به من دادید رو که نقد و تحلیل سخنرانی نیمه های اسفند اسفندیار رحیم مشائی بود رو که با هنرمندا صحبت کرده بود و تحت عنوان درخت دوستی بنشان، اونو من گفتم از سایت ها پیدا کنید و نقد کنید. شما این کارو کردید تقریبا دیگه همه تون الحمدلله اینو به من دادید الا یک نفر، که اون یک نفر احتمالا ممکنه امروزم اگر کرده باشه، تا دیشب ساعت 12 که نکرد، تا دیشب ساعت 1 که من ایمیلامو نگاه کردم و سایت ها رو نگاه میکردم چیزی نیامده بود برای من. و یک نفر دیگه هم به این ترتیب، خانم شجاعی هم هنوز ندادن تکلیفشون به من، هرچند قول دادن که حالا بدن. من گفته بودم که اون رو بخونید، تحلیل کنید، کردید، نوشتاتون من دادید. من هم نظرم راجع به اون سخنرانی که به نظرم به قدر کافی میتونه روشنگر باشه درباره طرز فکرهای بسیار بسیار باطل و خطرناکی که توسط کسانی مثل مشایی دنبال میشه، اون رو میذاریم برای هفته بعد میشون. پس امروز میریم سراغ پرونده آقای هاشمی رفسنجانی. پیشا پیش بگم و همه میدونن، این رو هفته پیش خدمت های دکتر اژه‌ای هم عرض کردم، هاشمی رفسنجانی کسی بود و هست، بود دست کم تا سال 88 بود، که من واقعا از صمیم دل دوستش داشتم. نمیگم دوستی و محبتم به اون همیشه در یک تراز بوده، ولی همیشه دوستش داشتم. نشون به اون نشونی که من حتی آخرین نماز جمعه کذایی او رو، همون نماز جمعه معروف، او رو هم شرکت کردم، با خانوادم هم شرکت کردم. میتونم بگم سالهای سال بود که علل عموم من نماز جمعه های او رو غایب نبودم، با خانوادم هم غایب نبودم. روزی که بچه های سمپاد حدود سالهای 75 با وساطت آقای دکتر اژه‌ای، خدا انشالله سلامتشون بداره ایشون رو، مراسم تجلیل از هاشمی رفسنجانی برگزار کردن، من هم تو مراسم حضور داشتم. لوح یاد بودی دادند و اینجور قضایا. یکی دو سال بعدش وقتی همون کسی، من که لوح یاد بودم، من فقط اونجا نشسته بودم، به من گفتن بیا، منم آمدم و با اشتیاق هم آمدم. هیچ هم از گفتن این که با اشتیاق آمدم ابایی ندارم. یکی دو سال بعد که همون افرادی که لوح بهش میدادن خیلی هاشون و شاید رفتن بالای صحنه و لوح دادن، فوش‌های عجیب غریب به هاشمی رفسنجانی میدادند، من شاید کمترین حرفی که به اونها میزدم این بود که شما از خدا نمیترسید که اینجوری دربارش حرف میزنید. بنابراین هیچ کس درباره من نمیتونه بگه دست کم تا سال 88 من ارادت کمی به هاشمی رفسنجانی داشتم. هیچ کس. من در سال 84 در دور دوم هم بهش رأی دادم. اینو شماها میدونید، چیزی نیست که بخوام نگم. در سال 88 هم همه شما میدانید من نه به احمدی نژاد رأی دادم نه به موسوی. برابری نه کسی میتونه بگه من حبی از جنس حب به احمدی نژاد در دلم هست، نه کسی میتونه بگه من بغضی از جنس بغض به هاشمی رفسنجانی در دلم هست. شما این چیزها رو میدانید، ولی شاید بعضی از دوستانی که در سایت از سایت گوش میدن به این دقتی مسائل رو ندونن. خب هاشمی رفسنجانی احراز صلاحیت نشد. به چه دلیل؟ اولا هیچ کس نمیتونه قسم بخوره که به چه دلیل او احراز صلاحیت نشده. شورای نگهبان که اعلام نمیکنه دلایل این موضوع رو. شورای نگهبان به کسانی که مکتباً ازش میخوان اعلام بکن برای ما به نامه میده که خیلی کلی میگه به این دلایل شما احراز نشدید. اگر تازه بده، نمیدونم حتی این کارم میکنه یا نمیکنه. بنابراین ما هیچ کس نمیتونه قسم بخوره که واقعا به چه دلیل هاشمی رفسنجانی تایید صلاحیت نشده. خب ولی دو گمانه عمده وجود داره. گمانه اول اشاره میکنه به وضعیت جسمانی او و گمانه دوم گمانه ایه که من بیشتر میخوام دربارش حرف بزنم، چون گمانه اول اینقدر ارزش حرف زدن نداره. بازم میگم گمانه دوم هم یه گمانه است، یه احتمال دیگه که در افواه میچرخه این احتمال و ما با یه محاسبه میتونیم این احتمال رو بدیم. من میخوام بیشتر درباره گمانه دوم حرف بزنم. اما قبلش فقط یک سوال بپرسم. واقعا وضعیت جسمی هاشمی رفسنجانی چگونه است؟ سوال بذارید بپرسیم. ما که نمیدانیم شورای نگهبان به چه دلیل ایشونو تایید صلاحیت نکرده. هیچ کس نمیتونه بگه من میدونم. ولی واقعا وضعیت جسمانی او چگونه است؟ انقدر رو همه ما میدونیم که اصلا وضعیت جسمانی مناسبی نیست. اینو واقعا میتونیم. گوشش خوب نمیشنوه. برید تحقیق کنید. وقتی در سایت خودش برید بخونید. وقتی برای یه سخنرانی 10 دقیقه هم سخنرانی هایی که میومدن مجیز براش میگفتند که بیا کاندیدا به شوی هاشمی بزرگ مثلا، ای منجی بشریت بیا مثلا رئیس جمهور بشو، همه چیز بسته به این است که تو رئیس جمهور بشوی. تو همونجا سایت خود رفسنجانی میگه وقتی رفسنجانی از صندلی استفاده نکرد و تکیه داد به میز و 10 دقیقه سخنرانی کرد، همه خیلی تعجب کردن و تشویقش کردن. بعضی جسمانش اینه، لرزش بدنش که بسیار زیاده، دست قسمت خوبشه، اصلا حال روز خوبی نداره و تا اینجاش من دلم براش میسوزه. شاید هر کسی دیگه ای غیر از رفسنجانی بود از پا در آمده بود. مگه چقدر میشه تحمل کرد که کسی در این مقام باشه که تمام زندگی خودش رو صرف پیروزی یک انقلابی کرده باشه که کرده و بعد از 30 سال تو اون انقلاب، مردم اون انقلاب، اونم تازه مردم حزب اللهی اون انقلاب، مردمی که واقعا سرباز اون انقلابن، را به را بهش بگن نمیخوایمت. را به را 76 گفتن نمیخوایمت. این حرف من نیست، حرف ناطق نوریه. میگه من به این دلیل شکست خوردم که اشتباه استراتژیک ما این بود که در تبلیغات هم به هاشمی بدوپیان نگفتم، یا اینجوری در ذهن مردم آمد که ما با هاشمی هم فکر هستیم و هم دست هستیم. و دو خردادی‌ها به این دلیل پیروز شدن که به هاشمی بد و بیرا میگفتن و مردم فکر میکردن که ما بیایم همون مسیری که هاشمی بود رو دنبال میکنیم و اونا مسیر دیگه ای رو دنبال میکنن و من به این دلیل شکست خوردم. این حرف من نیست، این حرف ناطق نوریه، برید بخونید. ناطق نوری امروز از دوستان نزدیک رفسنجانی به حساب میاد و خدا هر جا هست سلامت بداردش. ناطق نوری هم از ذخیره های این انقلابه. حالا ممکنه ما باهاش هم فکر باشیم یا نباشیم، این که چیز مهمی نیست. شما ممکنه با برخی حرفای من موافق باشید یا نباشید، اینم چیز مهمی نیست. این حرف ناطق نوری. این از 76. 78 هاشمی کاندیدای تهران شد، اگرچه انتخابات بسیار سوال برانگیزی در سال 78 اتفاق افتاد که من واقعا تردید دارم در دقت اون انتخابات، ولی هاشمی شد سیبل بدترین تبلیغات برندگان انتخابات ریاست جمهوری. حالا یا اقل اون کسانی که میدانداری مطبوعاتی میکردند در اون میدان، شخص آقای خاتمی رو نمیگم، اون کسانی که میدانداری مطبوعاتی میکردن و افکار عمومی رو اداره میکردن، آل جناب سرخپوش دیگه کمترین فحشی بود که به او میدادند. قطرهای زنجیره‌ای همش زیر سر هاشمیه، قطرهای متعدد در دوران چه میدونم ریاست جمهوریش همه زیر سر او بوده. حتی واقعه رستوران میکونوس در یونان رو هم به او نسبت دادن و هنوزم هاشمی رفسنجانی اجازه رفتن به اروپا نداره طبق قوانینی که حالا هست. عده‌ای رو به خاطر واقعه میکونوس در رستوران میکونوس، عده از ضد انقلاب ایران کشته شدن در یه حادثه تروریستی. رستوران معروفی ظاهراً در یونان، یه عده از آدمای مهم ضد انقلاب ایران در یه حادثه تروریستی اونجا کشته شدن در رستوران میلان میکونوس، میدونید دیگه حتما. بعدن تحقیقات اتحادیه اروپا یه عده‌ای رو متهم کرد، مزخرفم بود، البته اونها اونجا هم روشون رو زیاد کردن و بعدم روشون کم شد. سفیرانشون رو فراخواندن، آقای خامنه‌ای هم گفت به هیچ وجه حق ندارن سفیرای اونا رو دوباره دعوت کنید. با اینکه آقای خاتمی می‌خواست نرمش چیزی هم نشون بده، دستور آقای خامنه‌ای بود که هرگز هیچ کدومشون حق نداره دعوت کنه، به درک سفیراشون رو بردن. مدتی بعد سفیرا رو همه رو برگردوندن خودشون، هیچ کس هم ازشون دعوت نکرد. بعد عده‌ای رو متهم کردن به قتل‌های میکونوس که یکیش هم آقای رفسنجانی بود. اصلاح طلبا هنوزم بسیاریشون رفسنجانی رو در میکونوس هم دخیل میدانند، یا لااقل یه موقعی به صراحت میگفتن که میدانیم. خب 78 اون انتخابات شد. به هر حال اون فضا رو شما میدانید. کمترین تیتر روزنامه‌ای که براش درست کردن این بود که هاشمی در مدار 30 درجه، چون اخباری که از شمارش آرا از وزارت کشور، اونم اخباری که به بدترین شکل مطبوعاتی میومد بیرون، با کثیف‌ترین شکل مطبوعاتی توسط روزنامه‌هایی مثل همشهری، اطریانفر، صبح امروز، حجاریان و جامعه و توس و اینا که نمیدونم موقع کدومشون زنده بودن از این روزنامه های جامعه و توس و نشاط و صبح آزادگان و بقیهشون، اون دوران احتمالا همون جامعه هم بود، اما اوایل بود دیگه، نمیدونم الان بعد نگاه بکنم، به کسی مال اکبر گنجی و چه میدونم جلایی پور و دیگران، به کثیف‌ترین شکل ممکن اخبار مربوط به انتخاب نشدن هاشمی رو دنبال میکردن و تیترشون این بود که هاشمی در مدار 30 درجه، یعنی یا میشه 30ام یا میشه 29ام یا میشه 35ام یا میشه همچون بالا پایی میشد اونم دور و بر 30. بالاخره در اون ماجرا هم شورای نگهبان دخالت کرد، باز شماری آرای تهران رو تعدادی صندوق‌ها رو انجام دادن، رأی هاشمی رفت حدود 20 چندم. بعد هاشمی خودش از حضور در اون مجلس عذرخواهی کرد، به هر حال به نیامد. اینم دو سال بعد از 76. میایم بالا، احمدی نژاد میاد 84، هاشمی رسما شکست میخوره. 88 میشه، هاشمی دوباره شکست میخوره. این بار موسوی میاد میگه که، حرف موسوی است، میاد میگه که انتخابات مشروعیت نداره، چون این آقا یعنی احمدی نژاد آمده یه جوری به مردم القا کرده که هاشمی پشت سر ماست، خاتمی هم پشت سر ماست، مردم وقت به اون رأی دادن. اینا حرفاییه که آدم خندش هم میگیره در این حال، ولی این اعترافیه که همه جا وجود داره، میتونید ببینید. میگه یکی از شکایت‌هایی که موسوی میکنه این استش که بله این اومده توی چیزاش، توی سخنرانی‌هاش به هاشمی فحش داده، گفته اینا مثلا دزدن یا الان یا بلن، و بعد مردم فکر کردن که هاشمی پشت ماست. این یعنی چی؟ یعنی هاشمی، مردم به خاطر اینکه هاشمی رأی نیاره اومدن به رقیب من رأی دادن. این اعترافی که موسوی میکنه، اونم اعترافی که ناطق نوری میکنه. منظورم از تمام این حرفا اینه که آدم باید کوه باشه که برای انقلابی که واقعا همه عمرشو گذاشته و سالهای سال با عزت و آبرو زندگی کرده، کارش به جایی برسه که را به را هر دو سال یه بار ملت بهش بگن آقا تو یکی نباش. حالا ملت در این گفتنشون آیا حق دارن یا ندارن فعلا اصلا بحث من نیست، ولی میخوام بگم اگر بدنش میلرزه، اگر دستش میلرزه، من در درجه اول دلم براش میسوزه. شما بودید را به را ملتی بهتون میگفتن که نمیخوایمت، لااقل در مقام رئیس جمهور نمیخوایمت، چه احساسی بهتون دست میداد؟ اونم برای انقلابی که همه زندگیتون رو صرفش کرده و واقعا صرفش کرده. به همین دلیلی که من میگم برای هاشمی هنوز هم میگم اهانتی بدتر از این نیستش که هر چقدر من باهاش مشکل داشته باشم و انتقاد داشته باشم، برادرانه عرض میکنم این اهانت سنگینیه به هاشمی که بخواد با مشایخ حتی مقایسه بشه. به شوخی بخوام بگم هاشمی وقتی بذارید اینو بگم گفت ای به می جمله چو گفتی هنرش نیز بگوی، نفی حکمت مکن از بحر دل آمی چند. هاشمی یکی از کسانی بودی که بدترین شکنجه ها رو سواک روش انجام میداده، بدترین شکنجه ها اینو بدانید. و موقعی که هاشمی اون شکنجه ها رو میشده، مشایی احتمالاً به سیب زمینی میگفته دیب زمینی، یا حد اکثر میگفته دیب زمینی مثلا عجل الله تعالی فرجه. مثلا عرض میکنم این چه ظلمیه که او رو بخوایم با این مقایسه کنیم. اینا همه به جای خود. اما آیا واقعاً وضع جسمانی هاشمی چگونه است؟ بسیار بد، شک نکنید در این باره، بسیار بد. انقدر بد که امروز دیدم کم کم داره حالا گوگل میشه این قضایا. حدودای مهر ماه امسال چندین نوبت هاشمی به صراحت خودش گفته که من اصلا وضع جسمانی مطلقا اجازه نمیده که به ریاست جمهوری فکر کنم. خودش گفته. یه جایی خاطره تعریف کرده، گفته که من داشتم امروز خاطرات دوران جنگ رو میخوندم، دیدم در یک روز رفتم کرمانشاه، بعد رفتم فلانجا، بعد رفتم ایلام، بعد رفتم اونجا، شب اومدم تهران دوران جنگ، الان حتی نمیتونم درست راه برم. این حرفای خود هاشمیه. کم کم داره گوگل میشه میاد بیرون از سوی سایت ها. از این بالاتر مطلبیه که کیهان در مقاله حقیقتاً خواندنی خودش یک روز قبل از اعلام نهایی تایید صلاحیت ها توسط شورای نگهبان نوشت، که توصیه میکنم مقاله رو حتما بخونید. من آورده بودم براتون که بخونم، شاید بعید وقت کنم ولی حتما میخونم. مقاله مال کیهان سه‌شنبه 31 اردیبهشت با عنوان شکایت آیت الله، حتما بخونید، بسیار مقاله خواندن. ولی این مقاله با این جمله از هاشمی رفسنجانی شروع میشه، صحبت‌های حدود نیمه مهر ماه 91شه. شرایط سنی من به گونه ای است که توان لازم برای مسئولیت سنگین ریاست جمهوری و اداره امور اجرایی کشور را ندارم و معتقدم رئیس جمهور شدنم خلاف شرع و به زیان نظام خواهد بود. خودش داره میگه. حدود 7 ماه پیش 8 ماه پیش. حالا اسفناج خورده تو این 8 ماه. دکتر اسفناج معجزه میکنه یا از این نوشابه های نیروزا؟ واقعیت اینه که شورای نگهبان حق داره درباره توانایی جسمانی کاندیداهای ریاست جمهوری تصمیم بگیره، ذیل عنوان مدیریت، توانایی مدیریت کشور داره یا نداره. این واقعیتیه. نه شورای نگهبان، اون مرجعی که باید احراز صلاحیت بکنه حق داره این کارو بکنه. شاهدش هم اینه. شما این جو التهاب سیاسی رو بذارید کنار، اگه شورای نگهبان یک کسی رو تایید صلاحیت کنه در اندازه‌های هلن کلر مثلا، کسی اینجوری اینجوری داره، حالا آی کیوش هم خوبه با آدم خوش، ولی یا هلن کلر مثلا، خب شما به شورای نگهبان میخندید، میگید بابا این چشم نداره، دهن نداره. من عرض کردم هاشمی گوشش سنگینه، به قدر کافی سنگینه و تو این سن و سال عجیبم نیست. پس این اصلا موضوع عجیبی نیست اگر به دلایل وضعیت جسمانی شورای نگهبان کسی رو صلاحیت رو احراز نکنه. و ما چه میدانیم به چه دلیل او رو احراز کردن یا نکردن؟ یک گمانه این است که به این دلیل احراز نکردن. من از این گمانه حتی تعجب هم نمی کنم، حتی تعجب هم نمی کنم. اگر بدانید وضعیت جسمانی هاشمی یا اعترافات خودش رو ببینید تعجب هم نمی کنید. اما همچنان که عرض کردم، این گمانه گمانه بی ارزشه که دیگه حالا حرفی هم در اطرافش خیلی نیست. بریم سراغ گمانه دوم. منتها قبل از اینکه بریم سراغ گمانه دوم، من یک نکته کوچک بگم درباره همون نهاد تایید صلاحیت کننده، یعنی شورای نگهبان. واقعیت اینه که در آنتی بیانیه گفتم و به نظرم الان وقتش دوباره خونده بشه. واقعیت اینه که حتی موسوی به نظر من راضی بود به این که نظارت استصوابی جوری، یعنی نظارت شورای نگهبان اونچنان که وجود داره حذف بشه به عنوان باجی که در انتخابات 88 با کشوندن مردم با یک دروغ و یک تهمت ناموسی تو خیابون بگیریم از دیگران، حالا از هر کی، راضی بود یه باج بگیریم این وسط. بالاخره حالا که یه عده مردم رو به توهم انداختیم و اینا فکر کردن تقلب شده و اومدن تو خیابون، یه باجی بگیریم بالاخره. به نظر من موسوی راضی بود که خودش رئیس جمهور نشه و دستکم نظرت استصوابی بده زیر سوال و عملا القا بشه. چگونه؟ خیلی ساده. اینکه آقای خامنه‌ای شخصا تو این قضیه دخالت بکنه، حتی یا یک شورای از مراجع مثلا بیان حکمیت کنن، دیگه شورای نگهبان بره کنار. آقای خامنه‌ای هم اینجا نشون داد که چقدر به اوضاع مسلطه و چقدر سیاست مدار کار کشته ایه. شورای تشکیل داد که زمین و آسمان رو میگشتید برای بازشماری صندوق‌ها، شورای معتبرتر از این امکان نداشت پیدا کنید. بارها من اینو گفتم. ترکیبی آقای خامنه‌ای به اون برای این شورا انتخاب کرد که زمین و آسمان رو میگشته، شما ترکیبی بهتر از این پیدا نمیکردید. قانه جهرومی که هیچ وقت در زندگیش به جناح راست تمایل نشون نداده و مشاور خاتمی هم بوده، مشاور قانون اساسی خاتمی هم بوده، حقوقدان شورای نگهبان هم بوده. ابو ترابی که هنوزم اگر چپ و راست بر سر یک موجود بخوان توافق کنن که قسم بخوریم که دین به دنیا نمیفروشه، همین ابو ترابیه. حداد عادل به عنوان کسی که به بیت خودش منصوبه و همه میدونن آدم دروغگویی نیست، دستکم دره نجف آبادی وزیر اطلاعات دولت خاتمی و ولایتی، کسی که در انتخابات قبل به خاطر حضور رفسنجانی کنار کشید و رابطه و وزیر خارجه، سالها وزیر خارجه رفسنجانی و حتی موسوی هم بوده. و رحیمیان، کسی که همچنان از صمیمیترین و نزدیکترین دوستان زندگی مهدی کروبی به حساب می اومده در تمام دورانی که او رئیس بنیاد شهید بوده. چه ترکیبی از این عاقلانه تر میشه پیدا کرد؟ بارها گفتم مگر اینکه بخوایم دو سال بحث کنیم که حالا اصلا ترکیب اون گروهی که میخواد باز شماری کنه آرا رو چی باشد، یعنی کشور رو هوا. ولی آقای خامنه‌ای با درایت به شورای نگهبان اشاره کرد گفت شما بگید اینا بیان، شما اینا رو دعوت کنی، خود شورای نگهبان اینا رو دعوت کنه. شورای نگهبان این کارو کرد و اینها هرگز نیومدن بازشماری آرا کنن. محسن رضایی خودش تعریف میکنه، میگه در یکی دو صندوق من گفتم بازشماری بکنی، رأی من کمترم شد. خب چیز عجیبی هم نیست، چند تا رأی بالا پایین میشه دیگه. و بعد محسن رضایی میگه من دیدم که واقعا اختلاف معناداری وجود نداره بین صندوق‌های بازشماری و صندوق‌هایی که من اعلام می‌کنم. من اعلام کردم که دیگه از شکایتم صرف نظر می‌کنم، من نمی‌خوام دیگه بازشماری بشه، مشکل من حله. و موسوی هرگز نیامد برای بازشماری و نمایندش هم اعتراف کرد که آقا ما می‌دانیم صندوق‌ها چی توشه و مردم به کی رأی دادن، اما به دلایل دیگری انتخابات بعد ابطال بشه. و آقای خامنه‌ای هم گفت من تو دهن 40 میلیون نمی‌زنم، بالا برید پایین بیاد انتخابات رو ابطال نمی کنم. میتونستید بگید این مرد اله، یعنی احمدی نژاد اله بله، اصلا ما اینو آدم نمیدونیم که باهاش رقابت انتخاباتی بکنیم، ولی حالا که تا شب انتخابات اومدید گفتید فردا صندوق ها رو میشموریم، دیگه من ابطال انتخابات رو کاری ندارم، میخواید بازشماری کنیم، بیاید بازشماری کنیم. منطق از این قدرتمندتر؟ آمدید تا پای صندوق بعد اعلام میکنید آراء من با اختلاف فراوان بیشتر از موسوی، ببین مصاحبهش با بی بی سی، آراء من با اختلاف فراوان بیشتر، آراء من با اختلاف فراوان بیشتر از آراء رقیب من، بعد میریم میشوریم میبینیم نخیر نبود. به قول اون ضرب المثل زر اومدی قرمه سبز، کجا آراء من با اختلاف فراوان بیشتر است؟ نبود. بعد پا میکنیم توی کفش، نه بازشماری میکنم نه هیچی، فقط انتخابات ابطال بشه. چرا؟ چون مردم رو کشوندم تو خیابون، نزدیک 1 میلیون نفر تو تهران که همین مقدارم رأی داشتی دیگه تو تهران، اینا رو به توهم انداختم کشوندم چون تو خیابون، پس باید باج بگیرم. خب اما از این مسائل که بگذاریم، شورای نگهبان به نظر من حرفم اینه، تمام سعی آقایون این بود که این باج رو از نظام بگیرن و شورای نگهبان رو از صحنه بیرون کنن. این تمام سعیشون بود و آقای خامنه‌ای این کار رو نذاشت. اما از این دعواهای سیاسی عبور کنیم، بذارید صمیمانه نظر خودم رو بگم. شورای نگهبان با تمام اشتباهاتی که احتمالاً کرده که هر نهادی میکنه، رأی گیری 12 آدمیه که به نظر من از قضا بسیار بسیار جای خوب و درستی نشستن. این 12 نفر 6 تاشون در حد قاضی کشورند، قضات درجه 1 کشور، حقوقدان درجه 1 کشور، که تازه میان رأی مثبت مجلس رو هم میگیرن تا بشن حقوقدان شورای نگهبان. دیدید دیگه، قضاتی که میرن، حقوقدانایی که میشن حقوقدان شورای نگهبان، قضای درجه یک کشورن که رئیس قوه قضاییه به مجلس معرفی میکنه، اونا بهش رأی میدن. شما قانون انتخابات آمریکا رو نگاه بکنید، حرف آخر رو درباره صحت انتخابات رئیس قوه قضاییه آمریکا میزنه، کما اینکه در اون انتخابات قضایی زد و جورج بوش رو برنده اعلام کرد. همون قضیه کارت الکترال که رأی مطلق رقیب بوش بیشتر بود ازش، اما دعوا شد و آرای فلوریدا رفت زیر سوال و دعوا بالا رفت و حرف آخر باید رئیس قوه قضاییه میزد. رئیس قوه قضاییه که منصوب خود جورج بوشه، نمیتونه نباشه، یعنی منصوب رئیس جمهور آمریکاست. ولی اونها اینو حساب کردن که قاضی القضات، یه قاضی، ولو اینکه منصوب هر کی هم باشه، دیگه به کی اعتماد کنیم توی سیستم؟ من میخوام بگم قضات شورای حقوقدان شورای نگهبان از این هم دموکراتیک ترن. مجلسی که مردم بهش رأی میدن میاد حقوقدان درجه یکی که رئیس قوه قضاییه معرفی میکنه رو اوکی میکنن، و اینا هر کدومشون بالقوه قاضی این کشورن. حالا اگر کسی دوست داره بگه که نه انقدر بده کشور ما بده که قضاتش در رأس اونایی هن که میرن به جهنم، این دیگه حرف دیگری است. ما که نمیخوایم از این حرفا بزنیم، ما داریم درباره یک انتخابات در داخل این جمهوری اسلامی حرف میزنیم. و چه کسانی معتبرتر از قاضیانی که رئیس قوه قضاییه انتخابشون رو مجلس بهشون رأی میده؟ اما